ممنونم آقای جوادزاده، ممنونم از دعوتتون. خوشحالم که خدمت هموطنان و همزبانان عزیزمون هستیم در رادیو عصر جدید. بله، متاسفانه وضعیت کشور، وضعیت منطقه بسیار بحرانی هستش. امروز روز چهارم اردیبهشت ماه 1405 برابر با 24 ماه آوریل 2026 هستش که با هم حرف میزنیم، یعنی روز 56 از شروع حمله و سه روزم بعد از پایان یافتن آتش بس. دو هفته مهلت داده بودن، دو هفته و سه روز پیش گفتن که آتش بس و طرفینم پذیرفتن و حالا سه روزم گذشته و حالا هیچ خبری هم نبود، تیراندازی نمیشد. کشتی هایی رو امریکایی‌ها توقیف کردن، ایرانی ها به تلافی این همون کار رو کردن، امریکایی‌ها مجبور شدن دست پایین رو بگیرن و الان گفته شد که بالاخره قرار شده که برن توی پاکستان دوباره و مذاکره داشته باشن و این مسئله‌ایه که حالا باید دنبال کرد و دید که به کجا میرسه. حالا این توی رسانه‌های مختلف، توی گفتگوهای مختلف مکررن میشنویم که توازن قوا، توازن قوا. ولی آیا واقعا این حرف، حرف به جایی است، حرف درستی است؟ اولا توازنی نیست، عدم توازن، ناموزونی و بی‌تعادلی و ناتوازنی قضیه هست. اونم قوا نه، ضعف‌ها، ضعف‌هایی که در هر کدوم از کسانی که طرف‌هایی که وارد این معرکه هستن به شکل‌های مختلف بروز می‌کنه. این در واقع ترامپ و شرکا بودن که دنبال، بعد از اینه که حمله رو شروع کردن و دیدن نه، کار به جایی نرسید، دنبال ایرانیا بودن که بیان و باهاشون مذاکره کنن و ایرانیا نمیپذیرفتن. حتی گزارش شد که آقای عراقچی جواب تلفن‌های این استیو ویتکاف هم حتی نمیداده. چطوری شد داستان؟ داستان از این قرار شد که باز دوباره نتانیاهو داره، الان نتانیاهو و شرکا، اون صهیونیست به طور کلی، از اول انقلاب دارن سعی میکنن یه جوری شرایط رو درست بکنن که حمله بکنن به ایران و ایرانو تکه پاره بکنن، که حالا راجع به اون بحث میکنیم که خب آخه چه مرضی دارن، چرا باید این کارو بکنن. به خصوص این نتانیاهو خیلی پشت این قضیه بود و در عرض، به خصوص این دوره آخری که اومده و نخست وزیر شده، در عرض این چندین سالی که نزدیک به 20 ساله اگر اشتباه نکنم، با ریاست جمهوری های مختلفی تو کاخ سفید صحبت کرده. این دفعه هم اومده و با اتفاق ترامپ رفتن توی اتاق وضعیت و اونجا گفته ببین همه شرایط درسته و اون دفعه اولی که 23 خرداد ما رفتیم زدیم، اشتباهی که کردیم این بود که خود خامنه ای رو نزدیم. اگه خامنه ای رو بزنیم دیگه تموم شده، رژیم از هم میپاشه و دو روز سه روز این تموم میشه داستان. همچیز قول و قرارهایی به بقیه رئیس جمهور هم داده بود، اونا همه گفتن نه آقا برو پی کارت. این یکی گفتش که باشه بیا انجام بدیم ببینیم چی میشه. و وقتی هم که اعلام کرد اینو گفتش که یک سفر تعطیلاتی کوچیک، مثلا یکی دو سه روزه، لیتل اکسکرژن، امینه کلماتشو بخوام به کار ببرم، این لیتل اکسکرژن، سفر خوشگذرونی تفریحی یکی دو روزه، 24 ساعته، دو سه روزه، الان 56 روزه که ازش میگذره و این ضعف ها رو نشون میده، ضعف اطلاعاتی امنیتی های اسرائیل رو نشون میده، ضعف اطلاعاتی امنیتی های امریکا رو نشون میده با میلیاردها دلار هزینه و بودجه. ضعف نظامی هاشون رو نشون میده، اسلحه هاشون رو نشون میده. هر یه موشکی که میخوان یه پهپاد 20,000 دلاری رو بزنن، اینطور که گفته شد بین 1.2 تا 2 میلیارد دلار خرجشه و گفتن که تعداد بسیار زیادی از ذخیره های این موشک ها رو اینا مصرف کردن. عدداشو توی سایتم گذاشتم، وقت این جلسه رو نمیگیرم. و میبینن که نشد، از یه طرف مجبور شدن این موشکاشون از پایگاه‌های دیگه‌ای که امریکا داره بیارن و توی کشورهای ساحل جنوبی خلیج فارس اونجا بذارن تو پایگاه‌های امریکایی و استفاده بکنن. و این مقابله به مثلی که ایران انجام داده در اسرائیل هم اون سه تا لایه مختلف واسه جلوگیری از حملات موشکی بودن، هر سه تاش نتونسته جواب بده به حملات موشکی ایران و در واقع باز دوباره مثل اون حمله 12 روزه‌ای که کردن در خرداد ماه 1404، امبارم فشار نتانیاهو به ترامپ بود و فشار ترامپ به ایرانی‌ها بود که صلح رو بپذیریم، آتش بس رو در واقع، نه صلح رو بپذیریم. و امبارم اینطور شد. حالا دارن مذاکره میکنن. مذاکرم اومده یک حد اقلهایی رو گذاشته رو میز که اصلا اینا گفتن ما اصلا راجع به این حرفا حرف نمیزنیم. حالا چیا هستش رو میز به صورت علنی و پابلیک و چیا به صورت خصوصی رد و بدل شد. یکی مسئله اون غنی‌سازیه، یکی ساختن بمب هسته‌ای، بمب اتمیه، اون 440 کیلوگرم اورانیوم غنی شده 60%. از این ور بخواید ببینید چیا هست، مثلا این داستان پول‌های ما رو که بلوکه کردن از زمان کارتر، بانک چیس منهتن داشت اون موقع‌ها ورشکسته می‌شد، این تمهیداتی که به وجود اومد اونم واسه خودش یه بحث طولانی است در یه موقعیت دیگه انشالله، و حدود 20-25 میلیارد دلار پول‌های ایران از همون موقع‌ها بلوکه هست، و بعدم تحریم‌ها، تحریم‌هایی که با برجام باید برداشته می‌شد ولی اونطوری که قرار گذاشتن نشد. حالا در حال مذاکره بودن با کابینه، با فرستادگان آقای ترامپ، همین ویتکاف و دومادش کوشنر، که حمله کردن 23 خرداد. باز دوباره صلح شد و اینا، اومد تا 9 اسفند باز دوباره وسط مذاکرات دوباره حمله کردن. خب حالا این نشونه قدرته یا نشونه ضعفه؟ اینی که یه گردن کلفتی اونجا نشسته، خب یک اهدافی رو هم مشخص کرده که رژیم چنج، حالا هم توش گیر کرده. نمیتونه بگه جنگ وار، اگه بگه کلمه جنگ رو به کار ببره اون شامل یه سری قوانینی میشه در قانون اساسی امریکا که باید 30 روز بیشتر نشه و نمیدونم کنگره امریکا باید اجازه بده نده، بعد از 30 روز میتونه تا 60 روز دیگه چطور بشه، حالا اونم جزئیاتشو بذاریم کنار. همین امروز صبحم هم که صحبت میکرد اشتباهی باز از دهنش پرید، جنگ، گفت نه منظورم عملیات نظامیه، جنگ که نیستش، این که بازی با لغات، یه چیز مسخره بی‌معنی. وضعیت کشور ما اینیست که میبینیم. چجوریه وضعیت کشور ما؟ در زندانهای سیاسی یکی از شکنجه هایی که میکنن، زندانی رو میبرن بیخ دیوار و صحنه اعدام مصنوعی رو واسش درست میکنن. مثلا همه چی داله بر این که الان یا دیگه بریم میخوایم تیروارونت کنیم یا اعدامت کنیم. سر مردم ایران هم همین بلا رو آوردن دوبار. یه بار سر اون آتش بسی که گفتن که میام میزنم، من اصلا ایران رو میفرستم به عصر حجر، تمدنت ایران رو اصلا به کلی از بین میبرم و آی بدویم، آی میزنه، آی نمیزنه، آی چطور میشه. و درست مثل همون زندانی سیاسی که به میذارنش توی حالت اعدام، زندانی سیاسی که میزنش تو حالت اعدام مصنوعی، بازم ورمیدار میبرنش تو سلولش. باز دوباره این دفعه همین 3 روز پیش که مهلت 2 هفتهی تموم شد، دوباره 90 و چند میلیون نفر ایرانی رو، چه در داخل چه در خارج، اونایی هم که در خارج هستن کم نیست شکنجه، یا اونایی که در جاهایی هستن، در مثلا روستاهایی هستن که دور از بمب و بمبارانه، برای اونها هم یه شکنجه روانیه. بردن گذاشتنمون بیخ دیوار. آقا چند ساعت مونده بود به اینی که حمله بکنه، ساعت 8 و 9 شب به وقت واشنگتن بود، گفت نه حالا اومدن از من خواهش کردن، التماس کردن، همش دروغ، که آتش بس رو ادامه بده. اون دفعه گفت 2 هفته، این دفعه نگفت چند هفته، گفت آتش بس تا وقتی که ایرانی ها بپذیرن که شرایط ما رو بپذیرن. خب این ضعف یا قدرته؟ خیلی یه سوالیه دیگه، ببینیم این ضعف محسوب میشه یا قدرت محسوب میشه، یا اینی که به قول شما اروپایی‌ها زمینش رو فراهم بکنن، چه به صورت مخفی طبق این گزارش که شما الان اعلام فرمودید، چه به صورت علنی. مثلا تو اون حمله اول، جنگ 12 روزه، این یارو مرتز، فردریچ مرتز، واقعا آدم حالت بسیار بدی بهش دست میده. خبرنگاره تو کانادا داشت باهاش مصاحبه میکرد راجع به جنگ، حمله اسرائیل به ایران که رژیم اسرائیل تجاوز کرده به خاک وطن ما، ازش پرسید، گفت بله خب اسرائیل داره کار کثیف ما رو داره بر ما انجام میده. الان هم که میدونید یک جلسه داشتن اتحادیه اروپا تو قبرس، آقا با سلام و صلوات، آقای مکرون و اون یکی و خانم فوندرلاین و اون یکی وزیر خارجه، و اومدن اعلام کردن که چیزی که غیر قابل مذاکره و چانه‌زنی هست تنگه هرمزه. تنگه هرمز باید کاملا باز بشه، تنگه هرمز باید کاملا باز بشه بدون هیچ عوارضی. اینا چند تاشون تقریبا این جمله رو مثل اینکه عروض دست هم دیگه نگاه میکنن تکرار کرد. خب همه این چی میگه به ما؟ این قدر قدرت ها، اتحادیه اروپا، چند تا کشور، چقدر نظامی، چقدر موشک و اسلحه و بمب و فلانی حرفا در اختیارشون هست. بزرگترین ابرقدرت دنیا به قول خود ترامپ، بزرگترین ابرقدرت تاریخ بشریت، یا باز به قول خودشون ابرقدرت در منطقه، این رژیم اسرائیل از لحاظ نظامی و از لحاظ اقتصادی. این قدرت، این توازن قواست یا توازن ضعف هاست، این تو سر کله زدن ها، اینی که تو یه بند بخوای با تخاصم و رقابت های کاهنده بخوای از حتی دوستای خودت هم جلو بزنی. مثلا این آقای ترامپ راجع به اتحادیه اروپا چی میگه؟ با چه توهین هایی صحبت میکنه؟ با اون لفظ های بسیار رکیک راجع به ولیعهد عربستان سعودی چی گفت؟ که مجیز منو میگه، البته اون یه عبارت های دیگه رو به کار برد آقای ترامپ. خب این نشون دهنده قدرت محمد بن سلمان در رأس یک کشور بسیار ثروتمند، اقیانوس های نفت و گاز با اون جمعیت کم و خرج کم، یا نشونه ضعفشه یا قدرتشه؟ آمریکا چی؟ اینا رو به خودمون باید یادآوری بکنیم. ما زندانی سیاسی قدرت ها هستیم. قدرت ها در داخل کشور، قدرت ها در خارج کشور. فرقی نمیکنه، جنس و خمیرشون یکیه. بی خود نبود اومد تو خیابون گفت پشت به قدرت، روی به ملت. در نتیجه میمونه به این که روی به ملت. حالا روی به ملت چه جوری؟ حقوق دیگه. حقوق، حالا حقوق رو ما حق داریم تمامیت ارزیمون رو راجبش صحبت بکنیم به عنوان یک کشور، یا حق نداریم؟ البته که حق داریم. حاکمیت ملیمون رو حق داریم اعمال بکنیم، بر اینه که اون گروه های مسلح که از امریکا چراغ سبز میگیرن، اسلحه به قول ترامپ بهشون میدن که باید به کسی دیگه بدن، خودشون نگر میدارن، تمام این داستان ها، اینم باز دوباره نشون دهنده ضعف امریکاست یا قدرت امریکاست که اسلحه به یک گروه کوچیک کردی به قول خودش بده، که بده به یه جای دیگه، اون بر خودش نگه داره. گفته چون من بسیار دلخور شدم از اینا، این همچی چیزایی. آقا فرمانده کل قوای بزرگترین ارتش دنیا در تاریخ بشریت به قول خودش دلخور شده. خب اینو وقتی که ما به خودمون یادآوری بکنیم، اون وقت وقتی که حقوق خودمون رو به خودمون یادآوری بکنیم، حقوق ملیمون رو، حقوقمون رو در جامعه بین المللی و جامعه جهانی به خودمون یادآوری بکنیم، جزو مرزهای ماست تنگه هرمز. چرا اینا دارن این همه تو سرکله خودشون میزنن؟ بمب اتم یاد، حتی بمب اتم یادشون رفت. اون غنی‌سازی و اون نمیدونم 440 کیلو و اون اسلحه اتمی و اونا اصلا دیگه شده ثانویه. تو اروپا گفتم به شما، اینا رو فقط تو خبرها گفتن. تنگه هرمز، تنگه هرمز، تنگه هرمز بدون عوارض 100% باز. خب این چی میگه به ما؟ این به ما میگه که یک چیزی در اختیار ما هست. حالا من که به بمب اتم معتقد نیستم، ولی اونایی که هستن صدها مقابل مؤثرتر از بمب اتم در خشونت زدایی. بمب اتم اگه خشونت، اسلحه کشتار جمعی، تخریب طبیعت، نسل اندر نسل سرطان بگیرن آدمایی که اونجا زندگی میکنن، خشونت گستریه، اونم بزنه، اون یکی هم بزنه، چی میمونه از دنیا؟ ولی این در کمال خشونت زدایی میگه آقا تو اسلحه میدی به حالا هر کسی که میدی در اون مناطق پیرامونی و مرزی کشور ما، ما مردم ایران در همون کردستانی که هستیم به اون احزاب کردی مسلح اجازهشو نمیدیم، زمینش رو اصلا نمیذاریم فراهم بشه که حمله بکنن، تک پاره بکنن کشور ما رو، خاک ما رو جدا بکنن، تجزیه بکنن از کشور ایران. به همون ترتیب ما مردم ایران در کل ایران و در منطقه جنوب، در حول و حوش تنگه و هرمز، اینور شرقش، غربش، که جزء قلمرو سرزمینی ما هست، اجازه نمیدیم که تو از همین استفاده بکنی واسه سرکوب ما. خیلی رو داره این تبعیض، هم جزء عنوان جلسه شماست. تبعیض میگه تروریسم اقتصادی. خیلی رو داره، خیلی بیشرمی میخواد، خیلی پررویی میخواد که 47 ساله اینها هیچی کم نذاشتن از تروریسم. خشونت‌های اقتصادی، خشونت‌های فرهنگی، خشونت‌های اجتماعی، خشونت‌های نظامی، خشونت‌های سیاسی، بقیه هم کف می‌زدن براشون. داری می‌زنه ایرانا، باشه بزنش، کار نداره، بیشتر بزن. اون یارو توی مصاحبه می‌کرد باهاش، میگفتش که یه مقام بلندپایه بود در کنگره که در قوه مجریه، در سابقه خدمت در جاهای دیگه هم داشت ارتش و اینا، میگفت ما رقیب و دشمن تو ما یعنی امریکا زیاد داریم، خب اون دشمنامونم متنفریم ازشون، ولی از ایران که متنفریم به نظر میاد یه خورده زیادی، خیلی زیادی متنفریم بی دلیل. انقدر تنفر رو به هر حال دشمنمونه، حالا از دید اون میگه دیگه، دشمنمون هست ولی زیادی ازش متنفر هستیم. یکی نیست بهش بگه آخه بنده خدا تو در جنگ روانی خودت از خود قدرت‌های غربی شکست خوردی، در تخریب روانی، جنگ روانی علیه علیه ایران، ایران و ایرانیان. خب حالا این تبعیض‌ها چطوری میگه؟ میگه من حق دارم تروریسم اقتصادی بکنم، ولی تو اگر که سرزمین خودت رو، کشتی‌های ما از این آب‌های تو رد میشه، بگی عوارض جاهای دیگه هم هستش. چند تا مثال، این متخصصین آبراه‌ها رو آورده بودن، ترکیه رو مثال زدن، دردن جاهای دیگر رو مثال زدن. خیلی بحث‌های جالبی داره مطرح میشه سر این قضیه هرمز. همرم که گوش میدیم میبینیم که به لحاظ حقوق بین الملل، به لحاظ حقوق آبراه‌ها حق داره ایران. آدم میگه چرا زودتر به فکر نیفتاد این رژیم و رژیم گذشته؟ هیچ وقت هم اینا از قرار امضا نکردن، نه این رژیم نه رژیم گذشته، که این بین المللی هر کی میخواد بیاد و بره و ما هیچ کاری نداریم. ما حق قانونی داریم استفاده بکنیم از اون تنگه، مثل سوئز نیست که یک آبراه مصنوعیه، ولی اینم جزو قلمرو سرزمینی ماست. چرا نگیریم عوارض؟ چرا جبران این تروریسم بین المللی اقتصادی با قلدری و گردن کلفتی دلار و پترو دلارها رو نکنیم در از این 47 سال؟ چرا نکنیم؟ چرا بتونن به ما زور بگن؟ چرا به قول شما پهپادهای ما رو که داریم از خودمون دفاع میکنیم رو از پشت هواپیمای گفتید فرانسوی بزنن؟ چرا؟ چرا باید اینجوری بشه؟ چرا باید ما کار کثیف باشیم واسه صدر اعظم آلمان فدرال که یک جنایتکار بچه کشه، جنایت جنگی و علیه بشریت، آقای نتانیاهو داره کار کثیف براش داره انجام میده؟ چرا؟ این توهین و تحقیرها چرا؟ این تبعیض‌ها چرا؟ چرا؟ برای اینه که به قول کیسینجر نمیتونن تحمل کنن توی آسیا، به خصوص توی به قول خودشون خاورمیانه، به خصوص تو منطقه ایران یه ژاپن دیگه ای درست بشه. چرا؟ اون وقت چجوری بگیرن و ببرن و بدوزن و بخورن و بچاپن و چپاول بکنن منابع طبیعی ما رو که مال ماست، به عنوان منافع ملیش از هزارها مایل اونورتر. این نوچش هم گذاشته توی خاورمیانه به قول خودشون رژیم اسرائیل. حالا خودش هم حریف نیست، اینقدر این توازن ضعف هاست دیگه. خدا میدونه چی دارن از ترامپ. یکی میگفت توی اون پرونده پیدوفایل اپستاین مثلا ممکنه یه چیزایی باشه، خدا میدونه. حالا اپستاین یکیه که فاش شده، چند تا دیگه مثل اون میتونه باشه که ما خبر نداریم؟ این اطلاعاتی امنیتی ها در توازن، عدم توازن ضعف ها برای تخاصم و تقابل های کاهنده علیه دوستان خودشون انجام میدن. خب حالا اونا به کنار، در این چند دقیقه که از وقتم مونده، ما مردم ایران فردا سالگرد انقلاب پرتغال هستش، انقلاب میخک گفتن. یه عده از ارتشی های پرتغال خسته شدن از کشورگشایی و بردهداری و استعماری که پرتغال میکرد در افریقا و اینا، اومدن یه کودتایی کردن، کودتایی رو هم کردن قدرت رو برگردوندن در دست مردم و بعد از یک فراز و نشیب‌های بعد از این انقلاب میخک تبدیل شد پرتغال به یک مردم سالاری. یکی از اتفاقاتی که حالا در سرزمین خودمون چه اتفاقی ممکنه بیفته؟ ممکنه بیفته اینجور چیزاست. خب حالا رفتن دارن توی اسلام آباد مذاکره میکنن، اگر که اینا مشروعیت مردمی داشته باشن، اگر که اینها پشتوانه و جایگاه و پایگاه مردمی داشته باشن، اصلا ترامپ میتونه فضولی زیادی بکنه. آقای مکرون از اون ور، اون خانم فوندرلاین، اون یکی وزیر خارجهشون، اون یکی نمیدونم مال ستارمر، مال انگلیس، هر کدومشون افتادن به جون ما اگر گردانندگان رژیم ولایت فقیه حتی به صورت کاملا خودخواهانه بخوان به این قضیه نگاه کنن، این وضعیت جنگ یه آبرویی خرید برای اونا. البته از دید من بدنه نیروهای نظامی آبرو خرید واسه کل همشون. بیان از این فرصت استفاده بکنن و یه کاری مثل کار پرتغال رو میشه کرد. در همین شرایط میشه این کارو کرد. این بهانه‌ای که میگن نمیدونم 80,000 90 یه عددهای عجیب و غریبی هم میپرونن که کشتار شد نشد، حالا یه نفرم کشته بشه، چیز درستی نیست. ولی تو که داری ده هزار میکشی، حالا چطور شده که دلت به حال مردم ایران سوخته؟ چند هزار نفر رو خودت کشتی با بمب و موشک ها و پهپاد از مردم عادی، از مردم غیر نظامی. حالا گیر کردی توش، یه غلطی کرده توش گیر کرده. ما مردم ایران هم ایستادگی کردیم، ما پشت وطنمون ایستادیم، پشت به پشت هم دادیم هموطنان ایرانی و وطن رو حفظ کردن، چه در نیروهای نظامی چه مردم عادی در نقاط مختلف ایران، به خصوص در مناطق پیرامونی و مرزی. زمینه رو ناممکن و غیر ممکن کردن برای این قوای مسلح، احزاب مسلحی که اون دورور وایستادن که یه خورده شلوغ باشه بریزن تو. نشد. آخه از این وضعیت مگه میتونه مساعد تر بشه که تو یه کسی رو بادش بکنی تو رسانه ها؟ هیچ نیست. بادش بکنی، بخوای شاهش بکنی که از فرودگاه تا کاخ سعدآبادم فرش قرمز پن کنی واسش بیاد شاه بشه، اونم آدمی که خودشو آدم از یه طرف دلش هم آخه تو چجوری خودتو مسخره دنیا کردی و توهین کردی به مردم ایران و به ایران. از اونور اونو دارن، از اونور قوای مسلح رو دارن، در احزاب مسلح در پیشمرگی و فلانی حرفا در شرق و غرب ایران، شمال و جنوبم الاهواز میخواد درست کنن، اونا رو هم دارن. 6 ماه قبل چند تا از سران این کشور رو زدن، لشکری و کشوری. 6 ماه بعد در این 9 اسفند همون روز اول دیگه، در طبق قانون اساسی ایران خامنه ای در رأس بود دیگه، ولی مطلقه بود، اونو که زدن، خانوادش هم کشته داده. باز دوباره سرام نظامی و کشوری و اونا رو هم زدن. خب چی شد؟ پاشید از هم اون خیال خام؟ نه، ما مردم ایران وایستادیم. آخه این 7,000 سال تاریخ، این یه کاری انجام میده، یه چیزی میشه توی فرهنگ این مردم. استقلال، این استقلال یه چیز شوخی نیست. برای ترامپ شوخیه، برای نتانیاهو شوخیه، برای پهلوی مضحکه است، مسخره است. نه خودش استقلال میفهمه، نه باباش، نه بابا بزرگش. خب حالا ایرونیای عزیزی که در داخل ایران هستن، شما در جریان اتفاقات و آبروریزی های این پهلوی طلب ها نیستید، به خاطر اینکه اینترنت قطعه. کسانی که رفتن زیر بیرق این پهلوی سینه زدن، به این ذریح کاخ سفید و اورشلیم دخیل بسته بودن و دعوت کردن، چقدر اینا از خودشون باید شرمنده باشن الان که بیان به ما حمله کنن. بسیار ریزش داشتن در خارج، اینو شما در داخل ایران نمیبینید، وگرنه در داخل ایران ریزش ها بسیار بسیار بیشتر خواهد بود. خب اون میگه، اونم میگه تبعیض، ژن شاهنشاهی، تبعیض هیچ جورش درست نیست، نمیتونه برخورد قوا رو نداشته باشه به همراه هر گونه تبعیضی. پس این قدرت ها در ظاهر قدرتن، اونی که تواناست، توانای واقعی ما مردم هستیم. افکار عمومی ایران، افکار عمومی منطقه، افکار عمومی دنیا که وقتی که با هم در بیامیزن همون حالتی میشه که در سال 1357 اتفاق افتاد که ایران یک جایگاه عجیب و غریبی پیدا کرده بود. همه با افتخار راجع به ایران و ایرانیا صحبت میکردن. حالا هموطن عزیز من، به خصوص تویی که در ایران هستی، به شما عرض میکنم، صادقانه عرض میکنم، میرم تعمیرگاه، مکانیکم میبینه من ایرانی هستم، میشناسه منو، با افتخار میگه شماها جنگجویان تاریخی هستید، چطور آخه تونستید جلو اینا وایسید؟ میرم بنزین بزنم تو ماشینم، اون باز یه جور دیگه میگه. میرم تو محل کار، هر کسی یه جور دیگه میگه. میرم تو محل ورزش، یه جور تعریف و تمجید میکنن. دوستم استاد دانشگاه مهندسی مکانیک میگه آخه این موشک‌ها رو شماها چه جوری ساختین؟ میگم یه چیزی هم حواست باشه، این موشک و پهپاد و اینا رو مهندسان جوان ایران ساختن در شدیدترین تحریم‌ها نزدیک نیم قرن. اینه که گفتم مثلا چشاش برز، گفت من کارم این جور چیزاست، این خرمشهر چهار این حرفا، اینا آخه چه جوری شماها این مفتخر هستن مردم دنیا به دستاوردی که ما داشتیم، نه در توازن قوا، نه در عدم تعادل و توازن ضعف ها، بلکه ایستادگی بر سر حقوقمون، باور به خود، حق گویی و حق جویی، حق مداری. از همه مهمتر الان به خاطر تجاوز خارجی، استقلال، حق استقلال، احقاق حق استقلال. اون کسی که داره کمک میکنه به هموطنش در لباس غیر نظامی، اون کسی که داره کمک میکنه به وطن و هموطنش در لباس نظامی، حتی اصلا ممکنه ندونه این جزئیاتو که این حق استقلاله و من دارم در احقاق حق استقلال کوشش میکنم. اصلا استقلال یک حق ذاتی هستش و یک حق اصولی هست در تمام حقوق پنجگانه. اون ممکن اصلا ندونه، ولی اصلا تو این فرهنگ 7000 ساله یه جوری میاد بیرون. حالا شده تنگه هرمز. تنگه هرمز رو مذاکره کنندگان رو کاری نداشته باشیم، باز رو خودمون اتکا داشته باشیم، با هرچه بیشتر مطالبه کردن از حاکمیت مطلق بر تنگه هرمز در رسانه‌هایی که در اختیار همه هست، در اختیار کی نیست در این دور و زمونه، هرچه بیشتر راجع به اهمیت حق اعمال حاکمیت استقلال در تنگه هرمز صحبت کنیم کم کردیم. اون باعث خشونت زدایی میشه. خشونت زدایی در رابطه با منطقه، در رابطه با دنیا. یعنی اسلحه رو ما مردم ایران در دست سرکوبگران قدرت ها بی اثر می کنیم. اینو میگن خشونت زدایی، نه خشونت گستری. تو بمب اتم داری، منم 50 تا دیگه درست میکنم، تو چی داره منم چطور، تو اینقدر کشتی من. به موقعش دفاع میکنیم از خودمون و کردیم و با کارنامه بسیار درخشان اومدیم بیرون. ولی آنچه که میتونه پایدار باشه و در خشونت زدایی به احقاق حقوق دیگر مردم ایران و ملت ایران و شهروندان ایران و حقوق ملی ما و حقوق ایران در جامعه بین هر 5 تاشو گفتم کمک بکنه، حاکمیت مطلق ایران ایرانیان است بر تنگه هرمز. خیلی از توجهتون ممنون هستم.